رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم:
معرفی قرضداران شرکت برق افغانستان به مراجع عدلی، آتش‌بس سوریه در ساعت آغاز نقض شد و تحریم های تازه ایالات متحده علیه روسیه.
در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت، برنامه خبری: وضع تعزیرات جدید علیه روسیه از سوی ایالات متحده آمریکا، وضعیت وخیم نوجوانان مهاجر عظیم اروپا در کشورهای مسیر راه مهاجرتشان به سمت غرب اروپا، و گزارشی از اعتراض بامیانی ها و صرفیه برق و همچنین پول مصرف برق بر آنجا. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبر هاست که احد عزیزاد اکنون آن را به توجه می رسند.
با عرض سلام، وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق به صدای آمریکا گفت که طبق لایحه صادر شده از جانب رئیس جمهور افغانستان، شرکت برق معذب و تطبیق قانون بوده و کسانی که پول صرفیه برقشان را نمی پردازند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. این در حال است که شماری از شهروندان بامیان و اعضای جنبش روشنایی در مظاهرات روز پنجشنبه در ولایت بامیان خواستار کاهش قیمت برق از سوی شرکت برشنا شدند و عکس‌های رئیس جمهور و رئیس جایه افغانستان را با آتش کشیدند. توحیدی میگوید زمانی که برق وارداتی بیاید طبعا قیمت ها کاهش پیدا می کند. زیاد بیشتر در مورد بعد از اخبار تقدیم خواهد شد. گزارش ها از سوریه حاکی است که درگیری خشونتبار کمتر از 2 ساعت پس از آغاز آتش‌بس سراسری در سوریه در نیمه شب جمعه به وقت محل مشتعل شد. گروه نظارتی حقوق بشر در مستقر در لندن روز جمعه گفت که شورشیان با تصرف قلمروی در ولایت حما آتش‌بس را نقض کردند. اما محمد رشید سخنگوی گروه شورشی جشن نصر به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای حکومتی با گلوله باری توپخانه در ولایت عدلی به همسرحد با حما این معامله را نقض کردند. محمد احمدی با شرح بیشتر این خبر:
این معامله شامل حکومت سوریه و چندین گروه شورشی می باشد، اما گروه های اسلامگرا شامل این آتش‌بس نیستند. هدف این آتش‌بس توقف جنگ است. روسیه که از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند و ترکیه که گروه های شورشیان را پشتیبانی می کند، گفتند که آنها این آتش‌بس را تضمین می کنند. این آتش‌بس به دنبال اعلام آمادگی ترکیه و سوریه صورت می گیرد که بعد از 6 سال جنگ گفتند آن دو کشور آماده یک معامله برای آتش‌بس می باشند.
زلزله به شدت 6.2 به مقیاس ریکتر منطقه شرق اندونزی را تکان داده است. اداره مطالعه زمینشناسی ایالات متحده می گوید این زلزله ساعت 6:30 صبح روز جمعه به وقت محل رخ داده است. مرکز این زلزله در 30 کیلومتری جنوب منطقه تولوتانگا می باشد. اداره زمینشناسی ایالات متحده می گوید عمق این زلزله 72 کیلومتر بود. هنوز گزارشی از تلفات در دست نیست. قبلا یک زلزله ولایت آچه اندونزی را به تاریخ 7 دسامبر تکان داده بود که باعث جان باختن بیش از 100 نفر گردید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های تازه بر روسیه به خاطر نفوذ ایجاد شده و مداخله در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا وضع کرده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
باراک اوباما این اقدام را واکنش ضروری و بجا در مقابل تلاش‌های صدمه زدن به منافع آمریکا بر اساس قوانین اشاعه شده بین‌المللی مطابق معیارهای اخلاقی دانست. اداره اوباما می خواهد تا این تحریم ها قبل از ختم دوره ریاست جمهوریش به تاریخ 20 ماه جانوری تطبیق شود. این تحریم ها اخراج 35 جاسوس روسی در ایالات متحده در ظرف 72 ساعت و جریمه بر دو اداره عمده جاسوسی شامل روسیه است. روسیه این تحریم ها را تقبیه نموده است. ماریا ساخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اعلامیه ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خارجه روسیه نشر شد گفته است واقعا ما از دروغ های متداوم حکومت امریکا در مورد رخنه‌کنندگان روسی خسته شده ایم. حتی اگر این تحریم ها موفقانه هم تطبیق شود معلوم نیست که آیا آن تحریم ها در اداره جدید امریکا بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ حفظ خواهد شد یا نه. از سوی دیگر طبق گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام حکومت امریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا می تواند تصمیم رئیس جمهور اوباما را معکوس سازد و مامورین استخبارات روسی را دوباره اجازه بدهد که به امریکا بیایند.
ترکیه و روسیه در طول ماه دسامبر برای رسیدن به یک معامله در مورد آتش‌بس در سوریه مذاکره نمودند، اما دو کشور هنوز هم طرف مقابل یکدیگر را در جنگ حمایت می‌نمایند. ابراهیم کلیم سخنگوی رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه این موضوع را بیان داشت. در اعلامیه گفته شده که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روز پنجشنبه با هم صحبت نموده و روی آتش‌بس و مذاکرات مجوز صلح سوریه در ماه آینده در قزاقستان بحث نمودند. ابراهیم کلیم این گزارش را تایید نمود که از اوایل ماه دسامبر ترکیه زمینه را برای مذاکرات بین گروه های شورشی سوری و مأمورین روسی در انقره فراهم نموده بود. قوای عراقی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده بعد از دو هفته به روز پنجشنبه با یک حمله بسیج شده به هدف بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی به عمق شرق موصل پیشروی نمودند. در حالی که عساکر اردو و پلیس فدرال به نزدیکی مناطق انتصار، سلام و سومور هجوم بردند، قوای خاص عراقی به حمایت کرمه و قدس پیشروی نمودند. دود فضای تمام شهر را پر کرده بود و صدای انفجارها و ماشین‌درها در جاده ها شنیده می شد. مقاومت شدید جنگجویان مردم ملکی را در داخل خانه هایشان گیر نموده و هوای بد پیشروی بیشتر را به هدف بازپسگیری دومین شهر بزرگ عراقی برای اضافه تر از دو ماه بتی ساخته بود. یک مقام حکومت امریکا گزارش‌های قبلی را در مورد کشته شدن یک رهبر گروه اسلامی در رقه پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه در حمله هوایی قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده تایید کرده است. در یک اعلامیه که روز پنجشنبه از جانب قوای ائتلاف انتشار یافت گفته شده که ابو جندل به روز دوشنبه در نزدیکی بند طبقه در رقه کشته شد. این اعلامیه می افزاید که وی یک عضو پیشین کمیته جنگ گروه دولت اسلامی بود. در این اعلامیه تذکر افتاد که ابو جندل در حملات انتحاری ذریعه موتر ساختن بمب‌های خانگی و اسلحه کیمیاوی علیه قوای دموکراتیک سوریه یا SDF دخیل بود. طبق اعلامیه قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا کشته شدن وی به خاطر ارتباطش با طراحان حملات گروه دولت اسلامی و عضویتش در کمیته جنگ توانایی گروه دولت اسلامی را برای دفاع از رقب و حملات آن گروه را علیه کشورهای غربی ضعیف خواهد ساخت. و ابوبکر شیکاو رهبر گروه تندرو بوکو حرام در یک نوار ویدیویی که به تاریخ 25 دسامبر بدون ذکر محل ثبت ویدیو انتشار یافته ادعای حکومت نایجیریا را مبنی بر متلاشی شدن آن گروه در جنگل سمبیسا رد نموده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ده ها تن از شهروندان بامیان طی مظاهره‌ای با آتش زدن عکس‌های سران حکومت وحدت ملی خواستار کاهش قیمت صرفیه برق و انتقال لین 500 کیلووولت وارداتی ترکمنستان از مسیر این ولایت شدند. معترضین خشمگین با آتش زدن بل‌های صرفیه برق و حکومت یک هفته مهلت دادند تا به خواسته‌های آنان جواب مثبت داده شود. در غیر آن دفتر شرکت برشنا در این ولایت را مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی در این باره از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
پس یک هفته به شرکت برشنا و حکومت محلی فرصت است.
ده ها تن از شهروندان بامیان و اعضای جنبش روشنایی با راه اندازی مظاهره خواستار کاهش قیمت برق از سوی شرکت برشنا شدند و عکس های رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان را با آتش کشیدند. معترضان بار دیگر از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواستار انتقال لین برق 500 کیلوولت وارداتی ترکمنستان از مسیر این ولایت شدند. به گفته برخی معترضان، شرکت برشنا در ولایت بامیان برق را با بالاترین قیمت برای باشندگان این ولایت توزیع کرده است. عبدال دانشیار، یکی از برگزار کنندگان این مظاهره گفت:
پروژه های ملی دیگه که بنام بامیان، سرک دوشی بامیان بود، سرک در صوف یا شمال جنوب بودن بنام بامیان، اینا بودجه در تدارکات ملی یا در انکشاف ملی سالهای گذشته همیشه مطرح شد، بودجه گراف هنگفت مالی در نام بامیان ختم بود، ولی امسال مشاهده زی بودیم که هیچ بودجه ای در زونا وجود نداره و هیچ برنامه ای برای تطبیق از اینا وجود ندارن و در عین حالی که از مسیر دوشی بامیان اینا ما و شما امی سرک هم در داخل بامیان هیچ نبود، ولی بنام بامیان ختم میشد، مسیر انتهایش بامیان بود. باز هم ما خوشنود دهی بودیم که این پروژه ها تطبیق شون، ولی وقتی که ما اینا را نتونستیم یا نده اینا عملی نشودن، از 3 سال که مردم بامیان فریب اینمی پروژه ها را میخورن و اینمی بودجه ها را میخورن.
او افزود که دولت در سال جاری خورشیدی چندین پروژه بزرگ سرکسازی و تأمین برق برای این ولایت را اعلام کرد، اما هیچ کدام از آن پروژه ها تا کنون عملی نشده است. معترضان خشمگین بر علاوه آتش زدن عکس های محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بل صرفیه برق خود را نیز آتش زدند. آنان تاکید کردند که تا برآورده شدن خواسته هایشان از دادن مالیات و پرداخت صرفیه برق به دولت خودداری خواهند کرد. بر اساس برآوردی که از سوی شرکت برشنا در ولایت بامیان انجام شده است، این ولایت به بیش از 15 مگاوات برق نیاز دارد، اما ظرفیت موجود تولید برق آفتابی و دیزلی در این ولایت اکنون به 1.5 مگاوات برق میرسد. قیمت فی کیلووات برق در ولایت بامیان فعلا برای ادارات دولتی و بخش خصوصی 45 افغانی، اما برای منازل مسکونی 16 افغانی از سوی برشنا تعیین شده است. مظاهره کنندگان بعد دولت و شرکت برشنا هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان تا یک هفته دیگر دفتر شرکت برشنا در بامیان را مسدود و لین های برقشان را مستقیم وصل خواهند کرد. زرقام الدین یکی دیگر از معترضان گفت:
یکی از قیمت گزاف است، اگر حکومت محلی و حکومت مرکزی اگر قیمت برق پایین نیاره و درخواسته های مردم بامیان پاسخ مثبت نده، ما دیگه بل برق پرداخت نمیکنیم و هر کدام ما و هر صندوق و هر متر خود ترو میکنیم.
اما دفتر برشنا در ولایت بامیان میگوید که به دلیل بالا بودن مصارف تأمین انرژی برق در این ولایت، نرخ برق بلند تعیین شده است. سید مصطفی سرمد رئیس شرکت برشنا در بامیان به صدای آمریکا گفت:
تعرفه هر برق که تولید میشه نظر به تمام شده است، اما ما هیچگاه بامیان رو با کابل مقایسه کردن نمیتونیم. در کابل مثلا فی کیلووات برق 2.5 تا 3 افغانی برای منازل رایشی تا یک حد است، تا 200 کیلووات. ولی در بامیان ما چون برق وارداتی نداریم، از دیزل استفاده میکنیم، یک قسمتی از تولید ما از آفتاب است، به او خاطر اینی تعرفه فرق میکنه نسبت به کابل.
رئیس شرکت برشنا افزود: تصمیم انتقال برق 500 کیلووات از مسیر این ولایت از صلاحیت دفتر بامیان نیست، اما بر اساس سروی که توسط این شرکت انجام شده است، لین 220 کیلووات دوشی بامیان که با ظرفیت حدود 300 مگاوات دیزاین شده و برای 20000 خانواده در این ولایت برق رسانی خواهد شد. شرکت برشنا در بامیان گفت که کار سروی سبستیشن مرکز این ولایت که ظرفیت 32 مگاوات برق را دارا است ختم شده و احتمالاً که با تاریخ 10 یا 15 ماه جنوری 2017 پروسه داوطلبی ساخت آن آغاز شود. معترضین بعد دولت افغانستان یک هفته وقت دادند تا در زمینه کاهش قیمت برق و انتقال لین برق 500 کیلووات از سالنگ به بامیان تجدید نظر صورت گیرد. در غیر آن صورت شرکت برشنا در بامیان را مسدود خواهند کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نوجوانان مهاجر عازم اروپا در کشورهای مسیر راه مهاجرتشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی وضعیت سمیر و نومان، دو نوجوان مهاجر افغان در صربستان را که در مراکز حمایت از کودکان است، شرح داده است. این گزارش را اکنون تقدیم می کنم. در یکی از مراکز حمایت از کودکان در شهر بلگراد، نقاشی درخت عید میلاد مسیح تزیین شده با کاغذهای رنگارنگ قرار دارد که که مهاجرین نوجوان آرزوهای خود را در زمیمه آن یادداشت کردند. سمیر، نوجوان 16 ساله افغان، با آرزوی نوشته شده اش به زبان انگلیسی که روی کاغذ سرخ رنگ است اشاره می کند. سمیر می گوید من می خواهم به لندن بروم. والدین سمیر در افغانستان به سر می برند، اما او می گوید نمی تواند به زبان انگلیسی صحبت کند و می خواهد به لندن مهاجرت کند. سمیر بخشی از یک گروه مهاجرین جوان است که به صورت موقتی در یک کمپ دولتی در پایتخت سربستان جاگزین شده است. آنها بعد از آنکه در کوچه ها سرگردان بودند به این مرکز منتقل شدند. بر اساس تحقیق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، 40% هزاران مهاجری که در سربستان در تلاش عبور از مرز به هنگری و کروشیا هستند، افراد زیر سن قانونی هستند. هنگری و کروشیا دو کشور مجاور سربستان است که هر دو شامل اتحادیه اروپایی است. کارشناسان گفتند که نوجوانان بی سرپرست و ویژه به خاطر سنشان، ناتوانی جسمی و بی تجربگیشان در معرض خطر هستند. آنها با فشارهای زیاد جسمی و روحی روبرو می شوند. دراگن رولوویک، رئیس مؤسسه محافظت از اطفال در بلگراد می گوید که بلا تکلیفی شاخص مشترک تمام این اطفال است. بنابراین اولویت حمایت روحی از این اطفال است. شماری از اطفال زیر سن در بلگراد در انبار ساختمان گمرک سابق نزدیک ایستگاه بس به سر می برند. نومان نوجوان 15 ساله افغان است. او گفت دو بار تلاش کرد تا از کروشیا عبور کند. پلیس هر دو بار او را توقیف کرد و رد مرز کرد. نومان میگوید میخواستم که به آن طرف مرز به کروشیا و ایتالیا بروم. مقامات در سربستان تلاش کردند تا فامیل یا بستگان آنان را در افغانستان یا در اروپا پیدا کنند. تات جانا رستیک، یکی از فعالان مؤسسه محافظت کودکان در سربستان میگوید آیا می توانید تصور کنید این نوجوانان تحت چه شرایطی برای ماها با پای پیاده یا در موترهای مزدحم هزاران کیلومتر طی کرده تا به بلگراد برسند و بعد از رسیدن به اینجا هفته ها و ماها در فضای آزاد با بی سرنوشتی به سر میبرند؟ این شرایطی است که خارج از تصور است. مؤسسه نجات کودکان و دیگر گروه ها با مهاجرین خارج از تأسیسات دولتی در یک بندر کوچک به نام میک سالیست در مرکز شهر کار می کند. کارگران نجات می گویند که عده‌ای از خردسالان با خانواده هایشان یک جا بودند، اما در مسیر راه یا اتفاقی یا توسط قاچاقبران برای کنترل آنها از خانواده هایشان جدا شدند. مهاجرین نوجوان همچنین از سوی والدینی از خانه بیرون فرستاده می شوند که می خواهند فرزندانشان به غرب اروپا برسند و در نهایت آنها باقی خانواده هایشان را به اروپا انتقال دهند یا منبع درآمد پول برای تکفل خانواده ایشان شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک آتش‌بس در سوریه بر اساس یک توافقنامه پنج شنبه از نیمه شب جمعه نافذ شده است. اما در این توافق آتش‌بس گروه دولت اسلامی و جبهه النصره شامل نمی باشد. به تعقیب آتش‌بس قرار است ماه آینده مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان نیز دایر شود. گزارشی را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
این توافق شامل حکومت سوریه و چند گروه شورشی است. اما برخی از گروه های اسلامگرا مانند دولت اسلامی و النصره را شامل نمی شود. روسیه که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی می کند و ترکیه که از گروه های مخالف حمایت می کند از حامیان این آتشبس می باشند. در این آتشبس 66 هزار نفر از جنگجویان نیروهای مخالف حکومت شامل می باشند. این آتشبس بعد از آن عملی می شود که هفته گذشته ترکیه، روسیه و سوریه گفتند که آنها آماده یک توافق صلح بعد از 6 سال جنگ می باشند. این دو کشور از جمله نظارت کنندگان این آتش‌بس نیز می باشند. ترکیه و سوریه همچنان توافق کردند اگر این آتش‌بس ادامه پیدا کند، در این صورت ماه آینده مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این آتش بس را شکننده اعلام کرد، ولی گفت که این توافق از حمایت حکومت سوریه و نیروهای مخالف مسلح آن برخوردار است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است از اشتراک ایالات متحده در مذاکرات آستانه بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 20 جنوری استقبال می شود. مهدی دقلاله وزیر پیشین اطلاعات سوریه به تلویزیون دولتی گفته است که آتش بسی که در مورد آن بحث ها از قبل آغاز یافته بود به نفع حکومت می باشد.
المهم ان تكون الايجابيات اكبر من السلبيات ولو بقليل، فهذا يعني ان الموقف جيد. نتحدث اولا عن السلبيات، يعني تعودنا ان
چیز مهم این است که این آتش بس نسبت به نکات منفی نکات مثبت زیاد دارد، اما همیشه این خطر وجود دارد که مخالفین با استفاده از فرصت آتش بس خود را دوباره مسلح بسازند. این موافقت نامه مثبت از سبب است که حکومت می تواند توجهش را به دولت اسلامی و گروه النصره معطوف بدارد. همچنان هیتام حسن یک جنرال متقاعد سوری گفته است
سوف تشكل مجموعات مراقبة روسية من ضباط روس ومن ضباط أتراك لمراقبة الحدود والمعابر غير الرسمية بين تركيا مراقبة حدود تركيا السورية والمعابر غير الرسمية.
باید ناظران ترکی و روسی به خوبی از سرحدات نظارت کنند تا جنگجویان خارجی و دهشت افغانانی که میخواهند از سوریه فرار کرده و به مصر و تونس بروند این کار را کرده نتوانند. روسیه، مصر و تونس اظهار نگرانی کردند که در صورت برگشت تندروان اسلامی به کشورشان آنها چه کار باید کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به دخالت روسیه در نفوذ به سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تعزیرات جدیدی را وضع کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این تعزیرات را تقبیح کرده است. در این حال سناتوران برجسته جمهوری خواه روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را نکوهش کردند. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
باراک اوباما در بیانیه گفت که در برابر ترساندن مقامات ایالات متحده و عملیات سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و امر تعزیرات را علیه روسیه صادر کرده است. آقای اوباما گفت که این فرمان به تعقیب هشدارهای خصوصی و عمومی که به حکومت روسیه داده شد به عمل آمده و پاسخ مناسب در برابر مساعی صدمه رسانیدن به منافع ایالات متحده است. او گفت این عمل روسیه مخالف نرم‌های پذیرفته شده جهانی می باشد. طبق تعزیراتی که از جانب رئیس جمهور آمریکا اعلام گردید، فرمان اخراج 35 تن از کارمندان استخباراتی روسیه شامل است که باید ایالات متحده را در ظرف 72 ساعت ترک کنند و همچنان جریمه 2 مؤسسه خدمات استخباراتی نیز شامل آن می باشد. اداره اوباما امیدوار است که قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش این تعزیرات علیه روسیه اجرا شود. در واکنش به این تعزیرات، ماریا ساخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه این عملکرد ایالات متحده را نکوهش کرده است. سخرو گفته است که آنها براستی از همین حالا از دروغهایی که در مورد حق کنندگان روسی که از مقامات عالی ایالات متحده ناشی شده است خسته شدند. طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه، اداره اوباما این کمپاین اطلاعات نادرست را حتی یک سال قبل به منظور نفرسانیدن به کاندید دلخواه خود برانداخت، اما از آن کدام منفعتی را به دست نیاورد. این اداره میکوشد تا در برابر شکست‌های خیش برای میان آمریکا و روسیه صدمه بزرگی برساند. حتی اگر این تعزیرات عملی نیست شود، باز هم معلوم نیست که آیا اداره دونالد ترامپ این تعزیرات را ادامه می‌دهد یا خیر. شان سپایسر، سکرتر مطبوعاتی ترامپ، خواستار شواهدی شده است که دال بر مداخله روسیه در انتخابات است. سپایسر گفته است که بدبختانه بسیاری از مردم در جناح چپ می‌خواهند تا قانونی بودن پیروزی دونالد ترامپ را مورد سوال قرار دهند. اگر ایالات متحده کدام شواهدی در مورد مداخله در انتخابات داشته باشد، باید آن را معلوم کند. در این حال سناتوران برجسته جمهوری خواه پنجشنبه از روسیه و خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کردند. سناتور لینزی گراهام که همراه با سناتور جان مکین مصروف بازدید از کشورهای بالتیک است، خواستار وضع تعزیرات بر روسیه شده و خواسته است تا این تعزیرات به ساحات مانند انرژی و مستقیما متوجه خود پوتین گردد. سناتور گراهام میگوید
Here's what you can expect in 2017 in the United States. A bipartisan effort.
آنچه را میتوان در سال 2017 در ایالات متحده توقع داشت، مساعی هر دو حزب در کانگرس به عمل خواهد آمد تا علیه مداخله روسیه در انتخابات ما دست به کار شود. روسیه میکوشد تا کمر دموکراسی ها را در جهان بشکناند. کانگرس این موضوع را تحقیق خواهد کرد و توقع می رود که هر دو حزب در کانگرس برای وضع تعذیرات رای خواهند داد که ضربات شدیدی به روسیه بزند. خاصتا خود پوتین را من حیث فرد صدمه خواهد زد. وقت آن فرا رسید است تا روسیه بداند که کافی است. سناتور گراهام گفته است چون در روسیه هیچ چیزی بدون اجازه پوتین اجرا نمی شود. جان مکین که رئیس کمیته خدمات قوای مسلح سنای ایالات متحده است، در یک توییت تبصره بر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نموده و در مورد تعذیرات به روسیه نوشته و گفته است که ما باید به زندگی خود برسیم. مکین رئیس جمهور پوتین را یک جانی و یک قاتل خوانده است. FBI، CIA و دفتر آمر استخبارات ملی هم موافقند که روسیه در قبال هک کردن سازمانهای دموکراتیک و گماشتگان قبل از انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر بود. با گفته مقامات آمریکایی همچنان توافق وجود دارد که روسیه خواست تا در انتخابات به نفع ترامپ که یک جمهوری خواست بر ضد هیلری کلینتون دموکرات کار کند.
پیش از اینکه فشرده خبرها را بشنوید، پیشگوی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان را برای امروز به حساب سانتیگراد تقدیم می‌کنیم که چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین درجه حرارت -4 با آسمان صاف. فیض‌آباد 19-4 آسمان صاف، غزنی 13-1 آسمان صاف، جلال‌آباد 13-3 آسمان صاف، کابل 16-1 با آسمان صاف برای امروز پیش بینی شده.
خلاصه اخبار. سخنگوی شرکت برق به صدای امریکا گفت که طبق لایحه صادر شده از جانب رئیس جمهور افغانستان، شرکت برق موظف به تطبیق قانون بوده و کسانی که پول صرفیه ایشان را نمی پردازند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. توحیدی می گوید زمانی که برق وارداتی بیاید طبعا قیمت کاهش پیدا می کند و گفت که شرکت برق به این کار مسلم است. گزارش‌ها از سوریه میگوید که درگیری خشونت‌بار کمتر از 2 ساعت پس از آغاز آتش‌بس سراسری در سوریه در نیمه شب جمعه به وقت محل مشتعل شد. گروه نظارتی حقوق بشری سوریه مستقر در لندن روز جمعه گفت که شورشیان با تصرف قلمروی در ولایت حما آتش‌بس را نقص کردند. اما محمد رشید سخنگوی گروه شورشی جیش النصر به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای حکومتی با گلوله‌باری توپخانه در ولایت ادلیب همسرت با حما این معامله را نقض کردند. زلزله به شدت 6.2 به مقیاس ریکتر منطقه شرق اندونزیا را تکان داده است. اداره مطالعه زمینشناسی ایالات متحده میگوید این زلزله ساعت 6:30 صبح روز جمعه به وقت محل رخ داد. مرکز این زلزله در 30 کیلومتری جنوب منطقه تولوتانگا می باشد. اداره زمینشناسی ایالات متحده می گوید عمق این زلزله 72 کیلومتر بود. هنوز گزارشی از تلفات در دست نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های تازه بر روسیه به خاطر نفوذ اعلام شده و مداخله در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری کا وضع کرده است. باراک اوباما این اقدام را واکنش ضروری و بجا در مقابل تلاش‌های صدمه زدن به منافع آمریکا بر اساس قوانین اشاعه شده بین المللی مطابق معیارهای اخلاقی دانست. ترکیه و روسیه در طول ماه دسامبر برای رسیدن به یک معامله در مورد آتش‌بس در سوریه مذاکره نمودند، اما دو کشور هنوز هم طرف مقابل یکدیگر را در جنگ حمایت می‌کنند. و قوای عراقی با حمایت حملات هوایی به رهبری ایالات متحده پس از 2 هفته به روز پنجشنبه با یک حمله بسیج شده به هدف بازپسگیری شهر موصل از گروه دولت اسلامی و عمق شرق موصل پیش نمودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، به ختم برنامه خبری امروز رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران ما از پراگ و کابل که از رادیو آزادی هستند خبرها و گزارش‌ها را نشر می‌کنند. با شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوش داشته باشین. موفق و کامیاب باشین.